سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون و همکاری تکنیکی شمس الحق با یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. وزارت امور خارجه پاکستان امروز معاون سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد را احضار کرده از او خواست تا در برابر گروه های مسلح که به گفته این وزارت در این هفته بر یک پایگاه نظامی در پاکستان حمله کردند اقدام کند. افراد مسلح روز دوشنبه بر یکی از مراکز اردو در بنو حمله کردند که به گفته منابع پاکستانی در آن 8 عسکر کشته شدند. گروه حافظ گل بهادر مسئولیت این حمله را پذیرفتند. پاکستان ادعا می کند که این گروه از افغانستان در داخل قلمرو پاکستان فعالیت مسلحانه می کند. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. اما پیش از این اتهامات اسلام آباد مبنی بر حضور گروه های مسلح در افغانستان را رد کرده گفته که به هیچ گروه اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان علیه یک کشور دیگر استفاده کند. دو نهاد حمایت از خبرنگاران از دستگیری محمد یار مجروح خبرنگار آزاد در ولایت قندهار خبر دادند. مرکز خبرنگاران افغانستان امروز در اعلامیه‌ای گفته که محمد یار مجروح از سوی طالبان در ولایت قندهار دستگیر شده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط او شده. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان نیز در خبرنامه‌ای در شبکه ایکس یا توییتر سابق از مقامات حکومت طالبان خواسته که به آزادی بیان احترام بگذارند و آقای مجروح را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند. تا اکنون مقامات حکومت طالبان در این مورد تبصره نکردند. شاهراه پروان بامیان صبح امروز به دلیل جاری شدن سیلاب بر روی ترافیک بسته شد. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، سیلاب صبح زود امروز در منطقه وشتر شهر ولسوالی شینواری ولایت پروان رخ داد و به مسدود شدن این شاهراه انجامید. تا اکنون از تلفات احتمالی ناشی از این سیلاب گزارش داده نشده. ایران اتهامات مبنی بر ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا را رد کرد. تلویزیون CNN و نشریه پولیتیکو دیروز از قبل شماری از منابع نامعلوم گزارش دادند که مقام‌های آمریکایی چند هفته قبل از تیراندازی بر ترامپ گزارش‌هایی را دریافت کرده بودند که ایران قصد کشتن ترامپ را دارد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در اعلامیه روز سه‌شنبه تأکید کرد که تهران در حادثه 13 جولای بر ترامپ دخالت ندارد و نه هم برنامه برای کشتن او دارد. کنعانی گفته که جمهوری اسلامی ایران قصد دارد که ترامپ را به جرم کشتن قاسم سلیمانی محاکمه کند. قاسم سلیمانی قمندان شاخه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در 20 جنوری 2020 در یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی تحت قمندانی دونالد ترامپ کشته شد. در اثر حملات هوایی نیروهای اسرائیل در جنوب و مناطق مرکزی نوار غزه روز سه‌شنبه و شب گذشته بیش از 60 فلسطینی کشته شدند. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس یکی از این حملات بر محل انجام شد که اسرائیل آن را منطقه امن اعلام کرده و هزاران بجا شده داخلی از ترس حملات به آنجا پناه بردند. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس تقریبا هر روز بمباردمان بر منطقه امن ادامه دارد. این منطقه در امتداد بحیره مدیترانه حدود 60 کیلومتر مربع مساحت دارد و اسرائیل به فلسطینی هایی که از حملات زمینی فرار می کنند گفته که به این منطقه امن پناه ببرند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه این خبرها می شنوید که بعد از رویدادهای طبیعی اخیر شماری از باشندگان ننگرهار می گویند که هنوز هم زندگیشان به حالت عادی بر نگشته. چرا شمار قربانیان حوادث طبیعی در افغانستان زیاد است؟ از یک کارشناس می شنوید.
متاسفانه به نظر من آگاهی مردم قبل از وقوع حوادث و آمادگی مردم نهایت ضعیف و کم است.
اداره ملی احصایه حکومت طالبان میگوید که به زودی چندین مرکز توزیع تذکره الکترونیک را در کشورهای خارج ایجاد میکند.
اقدام دولت طالبان درباره تذکره الکترونیکی بسیار اقدام نیک است. ولی بسیار افغان هاست که در این دوچار مشکل است. ما چند بار رفتم سفارت، بسیار افغان ها دوچار مشکل بود به خاطر تذکره الکترونیکی.
ریاست پاسپورت حکومت طالبان میگوید روزانه تا 12,000 پاسپورت توزیع میکند، اما شماره از متقاضیان پاسپورت میگویند
می خواهیم با کانادا پاسپورت بگیریم و به یکی از کشورهای همسایه برویم و تحصیل خود ادامه بدیم. و 1.5 سال میشه که تلاش میکنم ولی تا هنوز نتوانستیم پاسپورت بگیریم.
گزارشی هم داریم در مورد این که سازمان دکتران بدون سرحد میگوید علل اصلی سوء تغذیه در افغانستان همچنان برجاست.
ما با خوراکی شب روز خود حیا میکنیم، خلاص بیا تو زیاد چی نیست، ما ایر پیش دکتر بگردنیم و دوا بگیریم برش، میوجات و چیزا بگیریم برش و قدر از اقتصاد خوب نیست.
در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص ورزشی را هم فراموش نکنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماری از باشندگان ولایت ننگرهار که از رویدادهای طبیعی اخیر متضرر شدند میگویند که هنوز هم در حالت ترس به سر میبرند و وضعیت زندگی آنها به حالت عادی برنگشته. در نتیجه رویدادهای دو روز گذشته در ننگرهار حداقل 50 تن کشته و 350 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر در این گزارش.
شماری از قربانیان باران‌های شدید، طوفان و ژاله در ولایت ننگرهار که در دو روز گذشته از این رویدادها متاثر شدند میگویند که وضعیت هنوز به حالت عادی باز نگشته و در ترس شدید به سر میبرند. عبدالکریم دورانی باشنده ولسوالی سرخرود ننگرهار به رادیو آزادی گفت در طوفان‌های اخیر 7 تن از اعضای خانواده‌اش کشته شدند.
من یکی از اعضای خانواده و پسر کاکای آنها هستم. 7 نفر از این خانه شهید شدند که شامل مرد خانواده، همسر با 5 کودکش فوت شدند. برخی از مؤسسات وعده کردند که با آنها کمک میکنند، اما تا هنوز کمک نرسیده است. آنها سرپناهی ندارند و تمام وسایل خانهشان از بین رفته است.
عبدالکریم میگوید که در خانوادهشان 2 دختر به شدت مجروح شدند و در حال حاضر در شفاخانه بستری هستند. گلاجان باشنده منطقه دوسرکه ولسوالی سرخرود درباره خسارات مالی این رویدادها میگوید
تمام شیشه های خانه ما در اثر طوفان و ژاله شکسته است. بسیار سقف خانه های همه خراب شده است. بسیار به تکلیف ما کرده است. آسمان هنوز هم ابری است و خیلی می ترسیم که دوباره باران و طوفان نشود.
رحمت الله رئیس شورای شهرک شیخ مصری ولسوالی سرخرود می گوید که ژاله و طوفان تمام سولرهای برق آفتابی و شبکه آبرسانی این منطقه را تخریب کرده و مردم با مشکلات شدید روبرو هستند.
تقریبا از من 4 شبکه دیو بو چه هر شبکه
4 شبکه آبرسانی ما را تخریب کرده است که هر کدام آب در حدود 500 خانه را تامین می کرد. حالا مردم در 4 بخش با کمبود آب هم روبرو هستند. اگر به زودی به آن رسیدگی نشود ممکن است یک فاجعه انسانی بزرگ رخ دهد. دیگر این که مجروحان اینجا به خدمات صحی دسترسی ندارند. ما از حکومت می خواهیم تیم های صحی را برای رسیدگی به مجروحان به اینجا بیاورد.
تلاش کردیم نظر مقامات ریاست صحت عامه و ریاست مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در ولایت ننگرهار را در گزارش داشته باشیم، اما سخنگویان آنها تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ ندادند. اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته است که از بامداد تا شام روز سه‌شنبه در ننگرهار بر اثر بارش شدید باران، ژاله و طوفان 47 تن جان باخته و 350 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر سازمان بین المللی حفاظت از کودکان Save the Children دیروز 16 جولای در گزارش گفته است که بارندگی شدید، سیل و طوفان در ننگرهار، لغمان و کنر 40 تن را کشته و 1500 کودک را به خانمان کرده است.
شنیدید که در 2 روز گذشته در ولایت ننگرهار حداقل 50 تن در اثر حوادث طبیعی کشته و 350 تن دیگر زخمی شدند. در این مورد ساعت قبل با احمد جاوید نور سابق رئیس اداره حفظ محیط زیست ولایت لغمان صحبت داشتم. در آغاز پرسیدم که با توجه به تلفات رویدادهای طبیعی در افغانستان مردم چقدر در برابر این حوادث آمادگی دارند.
متاسفانه جغرافیا یا اموریلی و جغرافیای افغانستان چون کوهستانی است، اکثر ساحاش آری از پوشش نباتی و جنگلی می باشه. بیشترین ساحاتش متاسفانه حوادث طبیعی خشنتر و دشمنانی تر برخورد میکنه با طبیعت و با مردم. از این لحاظ حوادث طبیعی تلفات سنگین خود در قسمت های جغرافیای افغانستان و بعضی مناطق بی‌وضاحت و بیچاره ما جان مردم میگیره و خسارات هنگفت مالی و جانی به مردم میرسانه. یک مسئله است. مسئله دوم این است که اکثر مردم متاسفانه چندان به مسائل آگاهی و آموزش و به چیزا و قدر گوش نمیتن، کوشش میکنند که از پروژه به زودترین فرصت منفعت بگیرند، در حالی که پروژه تغییرات اقلیمی و مسائل محیط زیستی در دراز مدت یا مثبت و یا منفی واقع میشه. و سوم کمیته های اضطرار که در ولایات امکان داره فعلا فعال باشه، که من چندان آگاهی ندارم که فعال هستند یا نه. حتما فعال هستند، منتها از وسایل و امکانات ابتدایی حوادث طبیعی برخوردار هستند که امو آموزش و امو آگاهی درست بر مردم رسانیده نمیتونند. متاسفانه به نظر من آگاهی مردم قبل از وقوع حوادث و آمادگی مردم نهایت ضعیف و کم است.
آقای نور، با توجه به آن چه که گفتین، مردم قبل و بعد از همچون رویدادها چه باید بکنند؟
حوادث طبیعی یکی از آفاتی است که پیشگیری از او ناممکن است، یعنی حوادث یا حادثه رخ میده. منتها در قسمت کاهش تلفات و خسارات نهادها، حکومتها، جوامع رول اساسی میتونه بازی بکنن. به خاطر همزی چند نکته که باید قبل از وقوع حوادث طبیعی صورت بگیره: آگاهی مردم است، آموزش مسئولین و مامورین منطقه‌ای کمیته های حوادث است، تهیه نقشه های ساحات آسیب پذیر است، این مسئولیت حکومت هاست، تدارک برنامه های عملیاتی است که باید ما آماده ازی باشیم که چگونه در صورت حوادث آماده عملیات باشیم، و آمادگی در مقابل حوادث طبیعی است. ذخیره‌سازی منابع است که باید ما منابع اضطراری، کمک‌های اولیه، غذا، دارو و این چیزا رو ما تیار آماده در استاک‌های خود داشته باشیم، و رسیدگی حکومت در قسمت ساحات آسیب پذیر است. بعد از حادثه مهمی است که حکومت، نهادها و انجوها رسیدگی بکنه به مردم، مردم محل، مردم منطقه اطراف او ساحاتی که آسیب دیدند، اونوا به مردم به کمک رسانی برسند، و در قسمت پذیرش مردم که حداقل بتانند برای سرپناه بتند، وارد جای بتند، اونا خیلی مؤثر تمام میشه که مردم کمک بکنه. و بعد از حوادث مهمی است که مردم چون حادثه صورت گرفته، تلفات صورت گرفته، مردم خسارات جانی و مالی دیده، منتها خونسردی خود حفظ بکنند. جز تسلیم شدن و یکی ما اونمو را قبول بکنیم جز چاره نداریم. یعنی مردم باید خونسرد باشه از اینکه حوصله مندی خود از دست بدن، خدای نخواسته دچار تکالیف روانی و امراض دیگه شوند. لازم است که خونسردی خود حفظ بکنند.
آقای نور، وظیفه و مسئولیت حکومت ها در جلوگیری از تلفات رویدادهای طبیعی و مبارزه با پیامدهای آن چیست؟
حکومت ها وظیفه داره مراکز سوق اداره در امان محل یا در ولایت یا در ولسوالی ایجاد بکنند که تا تمام کمک ها در اونجا منسجم شود، بر مردم رسیدگی صورت بگیره، و رسیدگی آنی به مردم است. چون بعد از وقوع متاسفانه آفات و امراض صورت میگیره، باید حداقل مواد غذایی، کمک های اولیه و وسایل اولیه زندگی بر از وقوع تهیه شود و در اختیار از وقوع قرار داده شود و جای به جای شود و سرپناه برشان در نظر گرفته شود.
مصاحبه با احمد جاوید نور، رئیس سابق اداره حفظ محیط زیست ولایت لغمان را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
اینستیتوت صلح آمریکا میگوید که نشست سوم دوحه نشان داد که تقابل دیدگاه بین کشورهای غربی و کشورهای منطقه از جمله چین و روسیه در مورد افغانستان وجود دارد. اینکه این تقابل چیست، جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از سه دور نشست دوحه، اینستیتوت صلح آمریکا در گزارش تحلیلی خود میگوید که نشست ها از جمله نشست سوم نتایج قطعی نداشت و کشورهای شرکت کننده تنها به ادامه این گونه نشست ها توافق کردند. در این گزارش که به روز سه‌شنبه 16 جولای نشر شده، آمده است که نشست سوم دوحه نشان داد که بین کشورهای غربی و کشورهای منطقه از جمله چین و روسیه درباره افغانستان تقابل دیدگاه وجود دارد و این بی‌اعتمادی را نسبت به این نشست ها افزایش می‌دهد. اینستیتوت صلح آمریکا نوشته است چین و روسیه با عنوان عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد اعلام کردند که بدون حضور طالبان در این نشست‌ها اشتراک نخواهند کرد. به گفته این اینستیتوت اما کشورهای غربی بارها بر موضوع حقوق بشر تاکید کردند و آن را شرط اساسی برای به رسمیت شناختن طالبان دانستند. در این گزارش آمده است که کشورهای غربی قبل از برگزاری سومین نشست دوحه در یک نامه مشترک که به گونه کامل علنی نشد، آجندا و روند این نشست را مورد انتقاد قرار دادند. در این گزارش اشاره شده است که این نامه را فرانسه، بریتانیا و کانادا نیز امضا کردند و هشدار دادند که ممکن مشارکتشان را در این نشست‌ها کاهش دهند. در این گزارش آمده است که نشست‌های مانند نشست سوم دوحه به طالبان رسمیت می‌بخشد و به سیاست‌های سرکوبگرایانه آنها قدرت می‌بخشد. بر اساس این گزارش تحلیلی، سازمان ملل متحد تلاش کرد تا طالبان را متقاعد کند که حضور در این نشست به نفع آنهاست و به همین دلیل روزماری دیکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی و صلح‌سازی که مسئول برگزاری نشست بود، قبل از برگزاری نشست در سفر به کابل با مقام‌های طالبان دیدار کرد. این اینستیتوت می‌گوید که شروط طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت از آنها به عنوان تنها نماینده افغانستان بود که عدم حضور جامعه مدنی و نمایندگان زن در نشست و حذف موضوع زنان از آجندای اصلی یک امتیاز مثبت به نفع طالبان بوده است. اینستیتوت صلح آمریکا می‌افزاید که ملل متحد در آجندای سومین نشست دوحه موضوعات اقتصادی و مواد مخدر را به درخواست طالبان و همچنین به منظور توجه به منافع کلیدی کشورهای همسایه و قدرت‌های منطقه‌ای مانند چین و روسیه مورد بحث قرار داد. در این گزارش آمده است که هدف نشست دوحه تعیین راه حل برای مشکلات افغانستان است، اما به نظر می‌رسد که نه طالبان و نه کشورهای اشتراک کننده در این نشست درباره سیاست‌های طالبان انعطاف‌پذیری نشان می‌دهند. مقام‌های حکومت طالبان تاکنون درباره نتایج نشست سوم دوحه سکوت کردند، جز ادعاهای مبنی بر اینکه جهان پیام‌های آنها را شنیده و پذیرفته است. آنها حتی تعهد خود را درباره شرکت در نشست‌های آینده بیان نکردند. در همین حال صلاح الدین سعیدی، آگاه سیاسی، می‌گوید که راه حل مشکلات افغانستان در داخل است.
اما چیزی را که ما به او تاکید دارم در تفاوت با جهان است که طالب با کدام مشروعیت ارزش‌هایی که خود به او باور داره در دختر سر ما، سر دختر جامعه و سر اولادی وطن صدق می کنه. بعد از او اگر کسی که مشروع نیست، کسی که حق نداره از او توقع کردن که ایده و آن را اصلاح کنیم، به معنی ایست که ما این ظلم، تعدی و استبداد قبول کردیم.
صریف غفاری، فعال حقوق بشر، نیست بر رادیو آزادی گفت
برنامه هایی که جامعه بین الملل بیرون حضور زن افغان، صدای زن افغان ادامه می کنه پیدا و می خواهد ادامه بده و یا هم برنامه سازی بکنه، هیچ نتیجه مثبت نداره و تا هنوز نداشته. سالها میگذره از این نشست‌ها، ما هنوز هم قادر به این نشدیم که جامعه بین المللی قادر به این نشده که حداقل مکتب، دروازه مکتب بروی طفل افغان، دختر افغان باز بکنه.
پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، ملل متحد برای حل چالش‌های کنونی افغانستان سه دور نشست دوحه را برگزار کرد که طالبان در دو نشست قبلی آن حضور نداشتند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در حالی که مسئولان ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان میگویند که آنها روزانه تا 12,000 جلد پاسپورت توزیع میکنند، اما شماره از متقاضی های پاسپورت در کابل از کند بودن و مشکلات در روند توزیع پروسه پاسپورت شکایت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با وجود ادعای مسئولان ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان در پیوند به بلند رفتن ظرفیت ها در بخش توزیع پاسپورت، شمار از متقاضیان پاسپورت شکایت دارند که با گذشت ماه ها انتظار موفق نمی شوند پاسپورت بگیرند. مهناز، یک باشنده شهر کابل، می گوید تصمیم دارد که برای ادامه تحصیل به بیرون از کشور برود، اما تلاش های او و خانواده اش در 1.5 سال گذشته برای گرفتن پاسپورت نتیجه نداده است.
شرایط افغانستان با حکمسازی دوباره طالبان در افغانستان با گذشت هر روز مخصوصا به ما زنان و دختران بدتر میشه. میخواهیم با خانواده پاسپورت بگیریم و به یکی از کشورهای همسایه برویم و تحصیل خود ادامه بدیم. و 1.5 سال میشه که تلاش میکنم ولی تا هنوز نتوانستیم پاسپورت بگیریم.
یک باشنده دیگر شهر کابل که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش ذکر کنیم نیز شکایت مشابه دارد. او برادیو آزادی گفت
2 سال میشد که ما فرمای آنلاین عکس پاسپورت را خانپری کرده بودیم، اما تا بالی برای ما به خاطر دادن پاسپورت کسی جواب نداده. ما به پاسپورت اشد ضرورت داریم.
این در حال است که مولوی عبدالکریم حسیب رئیس عمومی ریاست پاسپورت حکومت طالبان روز 3 شنبه در یک نشست خبری در کابل مدعی شد که ظرفیت آنان در قسمت توزیع پاسپورت بالا رفته و روزانه تا 12,000 جلد پاسپورت با متقاضیان در مرکز و ولایات توزیع می کنند. او افزود که به منظور ایجاد سهولت های بیشتر روز 4 شنبه 27 سرطان 3 مرکز جدید توزیع پاسپورت در نقاط مختلف شهر کابل ایجاد می شود.
برای بلند بردن ظرفیت در برخ توزیع پاسپورت 3 شعبه جدید در مناطق مختلف کابل آماده کار بوده و فردا 4 شنبه به گونه رسمی گشایش می یابد. شعبه نخست در منطقه دارلمان، شعبه دوم در قلعه زمانخان و شعبه سوم در تنگی ترخیل. هر بخش روزانه برای 2,000 متقاضی خدمات ارائه می کند و سایت های آنلاین این بخش ها در هفته 1 بار باز می شوند.
ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان در نزدیک به 3 سال اخیر چندین بار روند توزیع پاسپورت را به دلایل مختلف از جمله مشکلات تکنیکی متوقف کرده است و در کنار آن ادعاهای از موجودیت فساد در این روند دارند. اما ریاست پاسپورت حکومت طالبان همواره چنین ادعاها را رد کرده است. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تقاضاها برای اخذ پاسپورت در این کشور بیشتر شده است، اما متقاضیان پاسپورت همواره از کندی روند توزیع پاسپورت شکایت دارند و خواهان سری شدن این روند از سوی حکومت طالبان هستند. برخی متقاضیان پاسپورت همواره در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که به علتهای مختلف از جمله نبود فرصتهای کاری، تهدیدات امنیتی و فراهم نبودن زمینه آموزش و تحصیل برای دختران قصد دارند کشور را ترک کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان می گوید که به زودی چندین مرکز توزیع تذکره الکترونیک را در کشورهای خارج را اندازی می کند. به گفته این اداره ایران، پاکستان، ترکیه، امارات متحده عربی و برخی کشورهای خلیج فارس از جمله کشورهایی هستند که در آن مراکز جدید توزیع تذکره الکترونیک ایجاد خواهد شد. فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر.
در حالی که برخی از مهاجرین افغان در پاکستان و ایران از دسترسی نداشتند به خدمات توزیع شناسنامه یا تذکره‌های الکترونیکی و سایر اسناد شکایت دارند، اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان خبر داده است که به زودی مراکز توزیع تذکره‌های الکترونیکی را در ایران، پاکستان، ترکیه، امارات متحده عربی و چندین کشور خلیج فارس ایجاد خواهند کرد. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان روز سه‌شنبه از قول محمد حلیم رفیع سخنگوی این اداره بدون اعلام زمان دقیق ایجاد این مراکز نوشته که این مراکز به زودی به منظور حل مشکلات مهاجرین افغان فعال خواهند شد. رفیع افزوده است که در حال حاضر در افغانستان 78 مرکز فعال توزیع تذکره‌های الکترونیکی وجود دارد که روزانه حدود 11,000 تذکره الکترونیکی توزیع می‌کنند. این در حالی است که برخی از مهاجرین افغان در ایران و پاکستان می‌گویند به خاطر نداشتن تذکره الکترونیکی با مشکلات زیادی روبرو هستند و امیدوارند که این مراکز به زودی فعال شوند. عبدالمطلب، یکی از مهاجرین افغان در خیبر پختونخوا پاکستان، به رادیو آزادی گفت که چندین بار به خاطر گرفتن پاسپورت و سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد درخواست داده، اما به دلیل نداشتن تذکره الکترونیکی موفق نشده. امیدوار است که مرکز توزیع شناسنامه الکترونیکی هر چه زودتر در پاکستان فعال شود.
طول افغان مهاجرون تا در
اینجا در پاکستان
افغانستان این یک مشکل بزرگ است. ابتدا باید بگویم که 4 سال است که نتوانستم به افغانستان بروم، چون پاسپورت ندارم که بتوانم با آن بازگردم. مجبور بودم برای گرفتن تذکره الکترونیکی به افغانستان بروم. این مشکل را تنها من ندارم، همه مهاجرین با همین مشکل مواجه هستند. حالا اگر سفارت توزیع تذکره ها را آغاز کند، یک اقدام خوب است.
ذکر الله یکی دیگر از مهاجرین افغان در ایالت پنجاب پاکستان به رادیو آزادی می گوید که امیدوار است هر چه زودتر این مراکز فعال شوند.
این برای ما خبر خوش است. این اقدام باید هر چه زودتر انجام شود، زیرا برای ما بسیار سخت است که برای گرفتن تذکره به افغانستان برویم.
برخی مهاجرین افغان در ایران هم می گویند که با مشکلات مشابه به دلیل عدم دسترسی به شناسنامه های الکترونیکی مواجه هستند. امید پویان، یکی از نمایندگان مهاجرین افغان در ایران، به رادیو آزادی گفت:
اقدام دولت طالبان درباره تذکره الکترونیکی بسیار اقدام نیک است. ولی بسیار افغان ها که در این دچار مشکل است، ما چند بار رفتم سفارت، بسیار افغان ها دچار مشکل بود به خاطر تذکره الکترونیکی، چون تذکره کاغذی داشتن برشان پاسپورت نمیدادن، بعضی موضوعات دیگه بود مشکلشان حل نمیشدن، میگفتن تذکره کاغذی را باید وزارت خارجه مرور کنن.
در حال حاضر نمایندگی های سیاسی حکومت طالبان در ایران و پاکستان برای مهاجرین افغان پاسپورت صادر میکنند، اما داشتن تذکره های الکترونیکی یک از شرط‌های اساسی آن است. برخی از مهاجرین افغان پیشتر به رادیو آزادی گفته بودند که مجبورند برای تذکره‌های الکترونیکی به افغانستان بروند و بازگشت به ایران یا پاکستان برای آنها به دلیل نداشتن پاسپورت و ویزا مشکل است. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر بیش از 3.5 میلیون مهاجر افغان در پاکستان و ایران و نزدیک به 3 میلیون تن دیگرشان در ایران زندگی می‌کنند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سازمان دکتران بدون سرحد میگوید در حالی که علل اصلی سوء تغذی در افغانستان همچنان باقی است، افغان ها برای دسترسی به خدمات اولیه صحی و اضطراری تلاش میکنند. این سازمان در گزارش اخیر خود گفته که به دلیل وضعیت بد اقتصادی افغانستان، بسیاری از خانواده ها که قبلا توان رفتن به کلینیک های خصوصی را داشتند، اکنون به مراکز صحی که از سوء نهادهای بین‌المللی حمایت میشوند مراجعه میکنند. بیشتر در این گزارش.
سازمان دکتران بدون مرز MSF میگوید که علت اصلی سوء تغذیه در افغانستان هنوز هم پا برجاست. این سازمان روز سه شنبه 16 جولای در گزارش گفته است که افغان ها برای دسترسی به مراقبت های صحی اولیه و اضطراری با مشکل مواجه هستند. در گزارش MSF آمده است که شمار زیادی از بیماران با طی کردن راه های طولانی به شفاخانه ها و کلینیک های این سازمان و همچنان شفاخانه های وزارت صحت عامه که تحت حمایت این سازمان قرار دارند مراجعه می کنند، زیرا آنها در مناطقشان به کلینیک های صحی با کیفیت دسترسی ندارند یا اینکه کودکان مبتلا به سوء تغذیه آنها بسیار کوچک هستند. سازمان دکتران بدون مرز در این گزارش با شمار از خانواده هایی که کودکان خود را برای درمان به این مراکز آوردند صحبت کرده است. آنها گفتند که دلیل اصلی این مشکل نبود غذا نه بلکه نبود پول است. در کنار این، مادرانی که با تغذیه ناکافی روبرو هستند، بدنشان قادر نیست شیر کافی تولید کند که این تأثیر بد روی کودکانشان می گذارد. بر اساس این گزارش، وضعیت بد اقتصادی افغانستان سبب شده است که بسیاری از کسانی که قبلا توانایی پرداخت هزینه های درمان در کلینیک های خصوصی را داشتند، اکنون به مراکز صحی که از سوی سازمان های بین المللی حمایت می شوند مراجعه می کنند. در همین حال، برخی از خانواده هایی که فرزندانشان دچار سوء تغذیه هستند، علت بیماری فرزندانشان را وضعیت بد اقتصادی و نداشتن غذای مناسب عنوان می کنند. فرشته، مادر یک کودک 3.5 ساله، می گوید در گذشته از مراکز صحی برای فرزندش غذا می گرفت، اما حالا که آن غذا قطع شده است، توان خرید غذای مناسب برای کودکش را ندارد.
مواد که قطع کرده دیگه پشتش نگشتیم دیگه، ممکن فقط مقدر یک کار میکنه. شوارم که ما با خوراکی شو روز خود حیا میکنیم، خلاص دیگه اوتو زیاد چی نیست که مایر پیش دکتر بگردانیم و دوا بگیریم، بعدش میوه جاد چیزا بگیریم، بعدش قدر وضع اقتصاد خوب نیست.
خداداد باشنده ولایت بغلان میگوید که کودک 1.5 سالش دچار سوء تغذیه است و به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتواند او را به کلینیک خصوصی ببرد. او گفت که کودکش در مراکز صحی که سوء نهادهای بین المللی حمایت میشوند تحت معالجه قرار دارد.
ما یک بره کم رسی داشتیم و والا از اون شکر نمیفهم میکنم میتونی از اون کلینیک بودیم مالانا کرد و دیگه کرد و میرخمی شده بود در برمزاش از اون کلینیک میاریم و از اون رو گیتر شده میگه.
این در حال است که سازمان جهانی غذا WFP در گزارش جدید خود به تاریخ 9 جولای گفته بود که 4 میلیون افغان که 3.2 میلیون نفر از آنها کودکان زیر 5 سال هستند از سوء تغذیه شدید رنج میبرند. این اداره ملل متحد همچنان گفته بود که در سال جاری 23.7 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که از این میان 12.4 میلیون نفر تا ماه اکتبر با سطح بالای نامنی غذایی روبرو خواهند بود.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان، اینک رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت خارجه پاکستان امروز معاون سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد را احضار کرد و از او خواست تا در برابر گروه های مسلح و به گفته این وزارت در این هفته بر یک پایگاه نظامی در پاکستان حمله کرده اند اقدام کند. دو نهاد حمایت از خبرنگاران از دستگیری محمد یار مجروح خبرنگار آزاد در ولایت قندهار خبر دادند. شاهراه پروان بامیان صبح امروز به دلیل جاری شدن سیلاب بر روی ترافیک بسته شد. ایران اتهامات مبنی بر طرح ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا را رد کرد. گزارشگر خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان خواستار احترام به آزادی‌های دینی به شمول مراسم مذهبی در عاشورا شده. سرپرست وزارت خارجه طالبان از کشورهای غربی خواسته تا سفارت‌هایشان را در کابل باز کنند. و در اثر حملات هوایی نیروهای اسرائیلی در جنوب و مناطق مرکزی نوار غزه روز سه‌شنبه و شب گذشته بیش از 60 فلسطینی کشته شدند. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شمس الحق بودید. حال توجه کنید به برنامه خاص ورزشی که آماده نشر است.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با فهیم انوری، شناگر المپیکی افغانستان که قرار است در المپیک پاریس اشتراک کنه، با ایشان مصاحبه انجام داده ایم.
ریکوردهای خودم که به نام ملی و ثبت است به طور تقویت کنم.
در قسمت دوم برنامه با مصطفی هاشمی، مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان، در مورد برگزاری سومین دوره لیگ برتر فوتسال افغانستان با ایشان مصاحبه انجام شده است.
آرژانتین و همچنان پرتغال و ایتالیا را شکست بده، یکی از ابرقدرت‌های جهان است فعلا تیم ملی فوتسال مراکش.
و اینکه وحید الله حمیدی، سکرتر جنرال فدراسیون بوکسینگ افغانستان، جدیداً عضویت بخش بوکس حرفه‌ای IBA را یا انجمن بوکس بین‌المللی را به دست آورده. در همین مورد با ایشان گفتگو انجام داده ایم.
ما در سطح بین‌الملل یا در سطح جهان، سازمان جهانی هیچ نماینده در هیچ بخش از بخش‌های اداری نداشتیم. خوشبختانه
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویزل، فهیم انوری قرار است به نمایندگی از افغانستان در مسابقات المپیک پاریس اشتراک بکنه، البته در بخش شنای آب‌بازی 50 متر
فریستایل مردان که در برابر حریفایش باید رقابت بکنه. مسابقات المپیک قرار است از 26 جولای آغاز شود، ولی بخش شنا یا بازی از تاریخ اول آگست آغاز میشه و الا دوم آگست. البته بخش 50 متر شنا یا بازی 50 متر المپیک آغاز خواهد شد و در تا 2 آگست ادامه پیدا خواهد کرد. به می خاطر می خواهیم با انوری عزیز مصاحبه کنیم که فعلا در کجا است و چقدر آماده رفتن به المپیک و کسب نتایج خوبتر از این رویداد کلان است. انوری عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه میسل.
سلام خدمت شما شهزاد صاحب عزیز و شنوندگان عزیز، بینندگان عزیز، بسیار زیاد تشکر.
تشکر. مسابقه المپیک از 26 جولای آغاز میشه در شهر پاریس فرانسه با حضور داشت بیش از 10,000 ورزشکار در 32 رشته ورزشی و یکی از کلانترین، گفتم میتونیم بزرگترین رویداد ورزشی جهان است. خودت در المپیک توکیو هم اشتراک داشتی، چقدر مورال و انگیزه از این داری که بتانی ریکارد حداقل توکیو را که ثبت کردی را بشکنانی و یک ریکارد جدید ملی بر افغانستان خودت به ثبت رسانی؟
بخیر باش شهرزاد صاحب، ما خوشبختانه تجربه حضور در بازی های المپیک دارم که قبلا بار اولم بود. با استرس و ترس های زیاد مواجه بودم که نمیتونستم کنترل کنم استرس های ما و یا تشویش های ما، اما خوشبختانه حالا تجربه را دارم و در این مدت در چندین رویداد های دیگه هم شرکت داشتیم که تانستیم به مو استرس خود تسلیت داشته باشم. مرچند که رقابت خوانم ماها استرس خود کم پیش داره و آمادگی خود 2 سال مکمل بر این رویداد بزرگ داشتیم که بخیر چند مدت کم دیگه کامانده با تلاش و اراده محکم تمرینات خود ادامه میتونم تا باشه بخیر دوباره ریکورد میلی 50 متر شنای آزاد افغانستان تقویت کنم و رقابت خوب و چشمگیری داشته باشم در این رویداد بزرگ.
عالی. خودت در المپیک توکیو 50 متر در فریستایل یا در شنای فریستایل با ثبت زمان 27 ثانیه و 67 صدم ثانیه پیمودی و تایی کردی و بالاتر از 4 شناگر از کشورهای مختلف مثل جزایر مارشال، کشور سیرلیون، همچنان جزایر تیمور شرقی و همچنان اکواتوریال گینا تونستی که از این ورزشگاه را پیشی بگیری. گرفتن مدال در بخش های اتلتیک و همچنان شنا یا آب‌بازی بسیار زیاد سخت است. مردم افغانستان هم می دانند که گرفتن مدال واقعا که مشکل است از بازی های مثل المپیک و همچنان مسابقه های جهانی رشته، چون سرمایه گذاری های بسیار زیاد هنگفت بلای ورزشگاه را صورت می گیره. چی فکر می کنی؟ خودت ریکارد فعلی خودت که در تمرین میزدی چقدر است؟ 27 و 67 که در توکیو خودت ثبت کرده بودی؟
بله، ما در آخرین مسابقه ایم که در بازی های آسیایی بود 50 متر فریستایل رقابت کردم، اونجا ما تانستم 27 و 16 صدم ثانیه به ثبت رسانم همین استایل 50 متر ما. و بعد از او قهرمانی جهان بود که در دوحه ما در سبک دیگر به نام برس استروک 50 متر و 100 متر شرکت کردم. در این مدت یعنی ما تنها فوکسم 50 متر فریستایل نبوده، سبکای دیگر هم ما تمرین داشتم که تانستم ریکوردهای خود دو سبکا هم تقویت کنم. اما ما در المپیک صرف یک رویداد اجازه دارم که اشتراک کنم و انتخاب کنم که او را 50 متر فریستایل انتخاب کردیم. اگر بیشتر اجازه می داشتم مطمئنا 100 متر برست استروک و یا 50 متر برست استروک را هم انتخاب می کردم. توکل به خدا در این سبک هم من امیدوار هستم که دوباره بتانم ریکورد خوبی را به ثبت برسانم و از چندین شناگرها و یا کشورهای دیگر پیشرفت پیشی زیاده بگیرم. قسم که شما گفته ورزش و بازی و
رقابت بین ثانیه هاست و یک سرمایه گذاری کلان را در کار داره و همچنان آمادگی های طولانی مدت را که ما با همی امکانات و همی شرایط نه تنها ما بلکه زیادتر کشورها هم میتونم ادامه میتیم تمرینات ما رو با گرفتن نتیجه بهتر.
خودت در تمرینات گفته میتونی که 50 متر فریستایل را در چقدر خودت تایی میکنی؟
ما فعلا در تمرینات اواخرم که ثبت کردم 50 متر فریستایل نه یک بار بلکه چندین بار 27.60 ثانیه با وجود که دردها در عضلات می باشه و خستگی ها تمرینات در وجود می باشه با وجود از این ما 27.60 ثانیه به ثبت رسم.
27.60 ثانیه. خیلی خوب، ریکارد ملی افغانستان در اختیار محمد ابراهیم رجبی است که در سال 2017 در بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو آذربایجان به ثبت رسید که 50 متر فریستایل در 26.78 ثانیه تای کرده. چقدر مطمئن هستی که این ریکارد از خودت شود در المپیک پاریس؟
ما تلاش هایم از بیشتر انجام دادیم، میخوایم بهتر ریکورد ما به ثبت رسانم تا چشمگیر و جدید باشه، نه تنها در این سبک بلکه در آینده ها در سبک های دیگر هم مقلانو دارم تا بتانم ریکورد های خودم که در بنام ملی و ثبت هست بتانم تقویت کنم.
خودت ریکارد های ملی که در اختیار داری 50 متر براست در اختیارت است و همچنان 50 متر بترفلای یا پروانه در اختیارت است، اما سایر ریکاردها در اختیار سایر ورزشکارهای افغانستان است که در گذشته رقابت کردن، از جمله علی نظری در 100 متر فریستایل ریکارد داره، محمد ابراهیم رجبی را که پیشتر گفتم، علی رضا نصیری هم در 800 متر فریستایل در بازی جنوب آسیا ریکارد زده. یعنی این ماده هایی است که بدون شک خودت رقابت نمی کنی چون از این که فاصله های طولانی است، اما در فاصله های کوتاه 50 متر و 100 متر خودت برای زندگی های داشتی و داری که بدون شک ما منتظر ریکارد های بسیار خوب از طرف خودت هستیم. بدون شک تمرینات بسیار زیاد نقش بسزایی داره و همچنان داشتن مربی. مربی خودت کی است و چقدر کمک کرده خودت که در شنا عمل کردت بهتر و بهتر باشه در آلمان؟
بله، در بازی های قبل از بازی های آسیایی یعنی در ماه سپتامبر 2023 ما قبل از او تنها تمرین میکردم، چون همین در همین کلاب که او تمرینات ما ادامه داره مربی ما تخصص زیاد در بخش شنای سرعتی نداشت و فاصله طولانی را بیشتر تمرین میداد، اما بعد از ماه سپتامبر 2023 یک مربی در امی کلاب ما قرارداد بست که نامش رابن است و از ماه سپتامبر تا به حالت تمریناتم تحت نظرش است و بهترین تمرینات و چیزهایی را که من لازم داشتم برایش کار کنم کتیم کار کرده و میکنم.
خودت آیا رویای رفتن برای دور سوم به المپیک داری در المپیک 2028 یا ای که بعد از المپیک پاریس تصمیم دیگه خواهد داشتی؟
انشالله اگر زندگی باشه، چرا که نه، ورزش هدف زندگی ماست و میخوایم بهترین نتایج با پلانای طولانی مدت داشته باشم که اگر بهترین شناگر کشور در روز زمان باشم حتما شرکت خواهد کردم و ما بیشتر تلاش میکنم تا ریکوردهای ما بهتر و بهترتر بسازم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز ویسل رادیوی آزادی، قرار است که لیگ برتر فوتسال افغانستان برگزار شود که روز جمعه 29 سرطان در جمنازیم کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان مسابقات آغاز میشه. به می خاطر به خاطر جزئیات بیشتر با مصطفی هاشمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان میخواهیم که بحث داشته باشیم که هدف از راه اندازی رقابت ها چیست و چقدر وقت در بر میگیره، چند تیم اشتراک کرده و اگر لطف کنین هاشمی عزیز معلومات بدین. خوش اومدین به برنامه.
سلام خدا، سلام شهزاد خودت و تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. انشاءالله هر کجای کسان خوب باشن. تشکر از اینکه مرا در برنامه دعوت کردی و وقت دادی. شهزاد صاحب عزیز، فصل سوم لیگ برتر فوتسال افغانستان مطابق برنامه‌ای که فدراسیون فوتبال افغانستان داره همه ساله مسابقات لیگ برتر برگزار میشه و امسال هم وقتش است سومین فصل مسابقات را جمنازیوم کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان میزبانی کنه و اصلی فرق همسان یه مسابقات برگزار شد. در این رقابت ها مثل سالهای گذشته 10 تیم شرکت دارن و برای قهرمانی می جنگن، مبارزه می کنن و در نهایت انشالله با تلاش فدراسیون فوتبال افغانستان و کمیته فوتبال کشور ما تلاش می کنیم تا تیم قهرمان را با مسابقات مرکز بسکی ها یا کافا کلب برش می گسمت برنامنت هست معرفی کنیم و انشالله یک تیم قهرمان در مسابقات کافا که در سال 2024 برگزار میشه بعد از ختم جام جهانی انشالله در مسابقات حضور خواهد داشت.
از تیم های قدرتمند که در دوره قبلی درخشش خوب داشتن، از این دوره کدام تیم ها چانس زیادتر بر قهرمانی خواهد داشتن؟
سوال بسیار خوب شهزاد صاحب. تمام تیم ها امسال سرمایه گذاری بسیار خوب را بالای تیم هایشان انجام دادن. بازیکن های که در مهاجرین افغان در کشورهای همچون ایران و حتی عراق بازی میکنن را جذب کردن و ستاره های خارجی بازیکن های ایرانی هم قرار هست که در فصل سوم لیگ برتر در ترکیب تیم‌های مختلف بازی کنند و حضور بازیکن‌های خارجی از کشورهای همسایه میتونه بسیار بر رشد فوتبال ما کمک کنه و نتیجه گیری تیم‌ها میتونه نقش بسیار بزرگی را ایفا کنه و چندین تیم هست که امسال دست به نقل و انتقالات بسیار کلان و بزرگ زدن و سرمایه گذاری کردن که نمیخوایم نام ببریم، ولی بدون شک تقریبا نزدیک به 80 یا بیشتر از 80 بازیکن از ایران میاد که در بین این بازیکن‌های خارجی هم تعدادشون زیاد هست و انشالله که یک لیگ جذاب هم داشته باشیم.
از مسابقات فوتسال اگر معلومات بدین که بازی هایی که در مراکش دوستانه که برگزار شد نتایجش چی بود و چی وقت بخیر تیم به خاطر مسابقه بعدی دوستانه به خاطر جام جهانی که آماده تر باشه با کدام کشور یا کدام تیم مسابقاتش نهایی شده؟
بسیار عالی شهزاد صاحب عزیز، ما دو بازی مقابل مراکو داشتیم در کشور مراکو یا هم مراکش در شهر رباط که بازی اول 4-1 به نفع مراکش به پایان رسید. بازی دوم را 5-2 مراکش برد. جدا از نتیجهش و از لحاظ فنی چیزایی که آقای مجید مرتضایی و کادر فنی میخواست به احتمال زیاد به او خواسته خود رسیدن، از لحاظ ترکیبی و از لحاظ ارزیابی بازیکن‌ها تشخیص و نقاط ضعف و قوت، ولی باید ایران در نظر داشته باشیم که مراکش قهرمان آفریقاست و تونسته در بازی اخیر خودش تیم‌های ملی فوتسال آرژانتین و همچنان پرتغال و ایتالیا را شکست بده. یکی از ابرقدرت‌های جهان هست فعلا تیم ملی فوتسال مراکش و تیم موفق شده در شرایطی در دو بازی 3 گل به مراکش بزنه که آرژانتین موفق نشده بود تیمی که در گروه ما هست 3 گل به مراکش بزنه و این آمار خوب است برای تیم ملی ما و انشالله با تلاش بیشتر با تلاش و همکاری فدراسیون فوتبال و همچنان تلاش و عرق‌ریزی ملی پوشای فوتسال ما انشالله سعی می‌کنیم که در جام جهانی آماده باشیم. در رابطه با سایر بازی‌ها گفتی یک تورنمنت 8 جانبه قرار است که به میزبانی بانکوک تایلند در تایلند برگزار شود و انشالله تیم ملی ما کاندید حضور در اون مسابقات هست که تیم‌های قدرتمند کشورهای ابرقدرت فوتسال آسیا و جهان در مسابقات شرکت می‌کنند. انشالله که ملی پوشان ما بتوانند با اون تورنمنت هم با حضورشان بتوانند خودشان محک بزنند قبل از جام جهانی. و نکته جالب دیگر، چون بحث اساسی روی لیگ برتر فوتسال افغانستان بود، هیچ بازیکنی که فعلا در ترکیب تیم ملی فوتسال ما بچه های 63 هیچ کدامشون در مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان بازی نمی کنن چون مصدوم نشن و این هدایت سرمربی ما هست که بازیکنایی که دعوت کرده به تیم ملی در لیگ برتر نباشن، در لیگ برتر فوتبال افغانستان بازی نکنن. و فدراسیون فوتبال و کمیته فوتبال هم این خواسته سرمربی را قبول کرده و انشاءالله که تمام بازیکنای ما با آمادگی تام بدون کدام مصدوم برن مسافر جام جهانی شوند.
اولی مراکش هم که در رنکینگ ششم جهان است بدون شک بله. تیم قدرتمند است که تیم های کلان جهان را برده. در رابطه با مسابقات فوتبال اگر معلومات بتین که چی حرف و حدیث های در فوتبال ما داریم که خبرهای خوش اگر داشته باشین میشه که بشنویم از شما.
بسیار عالی. شهزاد عزیز، قرار هست که تیم‌های ملی زیر 17 سال و زیر 20 سال فوتبال کشور ما خودشان را برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا آماده کنند. تیم ملی زیر 17 سال ما به کمبودیا خواهد رفت و مسابقات در کشور کمبودیا میزبانی میشه و تیم ملی زیر 20 سال ما به عربستان سعودی خواهد رفت در ماه سپتامبر و در مقدماتی جام ملت‌های آسیا هر دو رده سینما ان شاء الله بازی خواهد کرد و همچنان فدراسیون فوتبال افغانستان در تلاش است تا فصل 4 لیگ قهرمان من افغانستان هم که مربوط سال 2024 میشه و فصل سیم مربوط سال 2023 بود که باید سال تخییر برگزار شده بود انشالله فصل چهارم لیگ قهرمان افغانستان هم انشالله در فرسون فوتبال افغانستان و میگه کابی را سایر بودند ما آغاز کنند.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
شنوندگان عزیز، وحیدالله حمیدی تانسته که در بخش کمیته پروفشنال آی بی ای یا انترنشنال باکسینگ اسوسییشن یا انجمن بین‌المللی بوکس عضویت بگیره. در کنار آقای حمیدی افراد اشخاص از سربستان، هندوستان، کولومبیا، استرالیا، همچنان آرژانتین، پرتغال و یکی دو نفر دیگه عضویت دارن که در تاریخ بوکسینگ افغانستان بی سابقه بوده که در بخش بوکس حرفه‌ای یک افغان بتونه در بخش کمیته بوکس حرفه‌ای فدراسیون بین‌المللی بوکس که آی بی ای است یا اینترنشنال باکسینگ اسوسییشن عضویت بگیره. در همین رابطه خواستیم با آقای وحیدالله حمیدی سکرتر جنرال فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان مصاحبه کنیم که چطور شد که اینا عضویت بخش بوکس حرفه‌ای سازمان یا مو اسوسییشن آی بی ای را به دست بیارن. حمیدی صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل. اگر جزئیات بتین ممنونتون میشیم.
سلام خدمت شما شهزاد عزیز، تمام شنوندگان عزیز و شنونده شما. قسمه که در جریان هستیم در طول تاریخ ملی بوکس افغانستان مادر سطح بین‌الملل یا در سطح جهان در سازمان جهانی هیچ نماینده در هیچ بخش از بخش های اداری نداشتیم. خوشبختانه این بار تانستیم که عضویت یکی از کمیته های مهم در اواخر ایجاد شده انشاءالله عضویت چه بگیریم که کمیته پروفشنال سازمان جهانی فقط چند وقت پیش اعلان شد کاندیدای کل کشورها اجازه داشتند که کاندیدای کل را روان کنند و در پوست خود در پوست عضویت این کمیته خود را رجستر کنند که بالاخره در بین 17 نفر شارتلست که شده بودند از بین تمام کشورها ما تانستیم در بین 10 منبر ما توسط بورد عمومی کمیته سازمان جهانی انتخاب شدیم و در این پوزیشن با ما یکی از کرسی ها را اختصاص بدن که این سازمان تیم کمیته مسئولیتش تمام مسئولیتش به خاطر برگزاری مسابقات پروفشنال است، نظارت از چپای یا حربی چمپیونز لیگ در مسابقات که برنام حربی چمپیونز لیگ میشه تمام مسئولیت برگزاری و همسانسازی و همه چیزا مسئولیت در این کمیته است. وزارت قوانین پروفشنال سازمان جهانی مربوط در این کمیته میشه و همچنان تر و دیگر مسائل اشتراک ورزشکارها در کارهای مختلف مسئولیت کمیته کلفرفل می باشد. خوشبختانه ما در بین 200 کشور که عضویت سازمان جهانی را دارد، افغانستان در بین 10 نفر که منبر کمیته است. افغانستان بنده در این بخش منصوب کرده و فعالیت های خود آغاز کردیم. سر از امروز انشاءالله فعالیت های بیشتر خواهد داشتیم تا مظهر خدمت هم به سازمان جهانی و هم به مردم افغانستان شدیم.
عالی. آی بی ای با آی او سی مشکلات داشت و به می خاطر یک فدراسیون جهانی موازی ایجاد شده. به نظر شما این موضوع چقدر باعث صدمه به بوکس جهانی میتونه باشه؟ چه وقت ممکن است که اتفاق یا ای که بوکس جهان در دو طرف روان است، چه وقت ممکن است که به صورت واحد مثل گذشته به پیش برده شود؟
میفیدن مشکلات پولیتیک فیلن تمام دنیا را خراب کرده یا سیاست بلخصوص وطن خود ما شما فیلن دکلی شده. بعض ریاست ها از بیرون کار میکنن، بعض ریاست ها از داخل کار میکنن. مشکلات در تمام دنیا است و بلخصوص بعد از جنگ اوکراین و روسیه این موضوعات بیشتر شد. خب این موضوعات عموما موضوعات سیاسی میباشن. فیلن کمیته های مختلف بلخصوص کنفدراسیون آسیا که خودم عضویت از کمیته جوانان و کنفدراسیون بوکس آسیا رو داریم و همچنان کنگرس داریم و در دبی تاریخ 3 آگوست انشاءالله روی موضوع تصمیم گیری میشه. خوب مشکلات هست اما از دو کمیته فعلا روی از دو سازمان روی از این تمرکز داره که چه رفتر میتونه اعتماد فدراسیون های ملی خود را بدست بیاره. کشورا باید اول اعتماد از وارا بدست بیاره بعد از او موضوعتانم به حیث از این که آیوسی وارا به رسیت شناسه و نشناسه باز تصمیم بگیرن. اما فعلا خیلی زود است چون بسیار افته مراحل 4-5 ساله یک فدراسیون نیاز دارد تا خیمکارا یک سازمان نیاز دارد تا بطلا که اما تاییدی سازمان جهانی اولفی که بدست بیاره. خب سازمان جدیدی که ایجاد شده فقط یک سال از ایجادش بشه امروز رای بسار بیمانه را شروعی داره. اما امیدوار است که بیدن تمام تلاش های تمام جهت هایی که در اولی سازمان جهانی یعنی تمام کشورهایی که اول قدرت هستن فیلن کنگی همگی همی تلاش ها را جریان دارن که بتانن پس بکس سازمان وارد بسازن و از این که سرگردانی بین سرگردان ها اینجا چه های چون فدراسیون یک طرف باشد تا فدراسیون یک طرف شد این موضوع خلا شد و در آخرین جلسه که در سازمان جهانی اون بکسین داشتیم فرزمان که در دیگه جو شده یا طرف امریکایی ها و از طرف چینی ها هستن بلخصوص چون تمام کسایی که در قدرشان وجود دارد تمامشان از کشورهای امریکا و هلند و کشورهای امریکایی هستن. با رئیسشان بوریس ون در بورس جلسه که داشتیم و بازم درخواست معظمی از یایی بود که فدراسیون سازمان جهانی را بعد خود می تبدیل نکنن تمامشان وارد شد. تلاشه کنه ما هم جوری هم تلاشه کنه ما هم میکنم ما هم میکنم اینچالا این موضوعات هم میشه که این موضوعات پولیتیک هست نمیدن از تمام سازمان ها وجود داره.
درست. فقط میخوام موضوعی را که شما چون پوزیشن را که در بخش آی بی ای در بخش بوکس حرفه‌ای گرفتین چقدر میتونین موثر واقع شوین به خاطر بوکسرهای حرفه‌ای افغانستان؟ اگر کوتاه اشاره کنین ممنون میشم. تشکر.
در قسمت از اینکه به بوکسرهای افغانستان ذکر کنم چنین مسئولیت به سازمان جهانی مسئولیت تمام کشورها و دو شما است. اما به خاطر افغانستان اولین اقدام را بگویم که ما از تاریخ 12-22-21 اولین کورس دومین کورس یک ستاره سازمان جهانی را تاییدش گرفتیم امروز بخیر که بعد از 7 سال انتظار تانستیم دومین دوره کورس را تاییدش بگیریم که انشاءالله از تاریخ 12-22 توسط استاد جورجیایی برگزار میگردن. جورجیایی است یا لیتوانیایی هنوز تایید رسمی نشده اما انشاءالله روزاینده تایید میشه. اولین کار را که بسازد خود یاسو بانسته نمی بود که بعد از 7 سال انتظار که اولی در سال 2017 بود که مسابقه این کورس را برگزار کنیم و مربی های ما دوباره اپلیت شدیم و بکنیم رساله یک ستاره دیگر هم در جان جان تصدیم بریم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها، در کارها. وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها، در کارها. افتاده چون بیمارها، بیمارها. آه من افتادم، آه من افتادم، افتاده چون بیمارها، بیمارها. خالیم خالی تر از یک خواب یا از یک سکوت، از یک سکوت. ای شما از زندگی، ای شما از زندگی، لبریزها، سرشارها، سرشارها.